الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعداء مجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که یکی از شرایط لباس مصلی این است که باید این لباس مباح باشد، چون اباحه تصرف اعم است از عدم قصب، ممکن است قصبی نباشد ولی در این حال مباح تصرف هم نباشد. توضیح دادیم که نسبت بین قصب و اباحه تصرف چه نسبتی است. در مسئله بعد مرحوم سید چند تا فرع را ذکر کردن که این فرو بر اساس مسئله قبلش هست، که در مسئله قبل میفهمن لا فرق فی القصبه بین ان یکون من جهت کون عینه للغیر او کون منفعته له بل ولا و کذا لو تعلق به حق الغیر به ان یکون مرهونن. فهمودن همه اینها ضابطش این است که مباح التصرف بودن به این است که هم عین او ملکی غیر نباشد، که اگر عین مال ملک غیر باشد، این لباس عینش ملک غیر باشد، جایز و تصرف نیست. یا منفعتش، مثلا این آقا لباس را اجاره داده است به دیگری، پس منفعت این لباس ملک غیر شده است، ولی این مال این لباس که اجاره به غیر داده ات را گرفته و خودش میخواد باش نماز بخواند، با اینکه عینش ملک اوست، معذالک نمازش جایز نیست. چرا؟ چون منفعت ملک او نیست. و ثالثاً عین ملک اوست، منفعت هم ملک اوست، اما این لباس را به عنوان گرو نسبت به بدیهی که دارد به دیگری داده است. خب الان حق در حقیقت مرتهن به این لباس تعلق گرفته است، که اگر این آقای راهن که همین مصلی است در فرض ما بدیهی خودش را نپردازد، او بتواند از این فروش لباس استیفاء دین خودش را بکند و طلب خودش را به هر حال به دست بیارد. خب در این فرض هم اگر این نماز بخواند بدون اذن مرتهن، صلات او مورد اشکال است. چرا؟ چون لباس او الان مباح التصرف بر این آقا نیست، چون در عین مرهونه نمیشه شخص تصرف بکند، این باید بماند تا زمانی که به اصطلاح طلب خودش را طلبگار حصول کند. روی این حساب چند تا فرع مرحوم سید به مناسبتین ذکر کردند، که این فرع بعدی و مسئله بعدی که سید مفصلم هست، این فرع بعدی را بر اساس این مسئله قبل ذکر کردند. حالا ما رؤوس این صوری را که بیان کرده اند، یکی از اینها را وارد شدیم، در جلسه قبل عرض کردیم، و اون این است که اگر غیر مستحق شیئی از عین لباس نباشد، ولیکن مستحق شیئی شده است در ذمه صاحب به اعتبار عملی که در این لباس ایجاد کرده است به امر او، مثلا صاحب لباس به این آقا که خیاط است گفته است آقا این پارچه را برای ما خیاطی کن، خیاطت را او انجام داد، ولی این آقا مزد او را به او نداده است، مزد را به او نداده است. خب الان این آقا مالک پارچه نیست، فرض بگیریم اصلا نخها هم مال خود این آقا باشد، مالک این جهت هم نیست، اما چون به خاطر کاری که در این لباس انجام داده مستحق اجرت شده است، که اجرت رو باید آقای صاحب پارچه بپردازد و پرداخت نکرده، بخواد نماز بخواند اشکال دارد. یا این که مثلا رنگ، والا مثال دیگری که سید زده است، میگه رنگ ایر گرفته است که ملک خود شخصه، پارچه هم مال خودشه، ایر داده به رنگ رز، گفته آقا این لباس ما رو رنگ کنید، لباس رو رنگ کرده اند، بعد از آنی که رنگ کرده اند این آقا مزد رنگ رز را نمی پردازد که این مزد بر ذمه این آقا آمده است. پس در موردی که خیاطت انجام بشود ولی مزد خیاط را نداده، یا سیاقت انجام بشود مزد سائق را نداده است، در این موارد آیا نماز خواندن جایز یا نه؟ سید فرموده است اینجا نماز خواندن جواز نماز امری است، ولی اینکه ذمه او مشتغل شده است به اجرت امرون آخر. چون این پارچه در هم مثال رنگرزی و هم در مثال خیاطت مال این آقای مسلی بوده، نخها هم مال خود این آقای مسلی بوده، فرض نخی هم که داده برای خیاطت مال خودش بوده است، فقط کار خیاطت را خیاط انجام داده. در مثال دوم پارچه مال آقای مسلی بوده است، رنگم مال خود او بوده است، فقط رنگ رزی رو اون آقا انجام داده است. در اینجا می فهمند اشکالی ندارد نماز بخونه، ذمه این آقا مشتغل است به اجرت مسما، یا اگر تعیین چیزی نشده بود به اجرت المثل اون خیاطت یا اون سیاقت. لذا می فرمایند در اینجا حق که متعلق به غیر باشد در این مورد وجود ندارد و جواز صلات در مثل چنین مواردی بلا اشکال هست. این آقا فقط ذمه‌اش مشتغل شده است به اجرت اون خیاط یا اون رنگرز. فرع دومی که سید ذکر کرد، اینجا دقت فرمودین که لذا این لباس مسلی نه ملک غیر است نه منفعتش مال غیر است، فقط حق خیاطت دارد. حق خیاطت هم یک امری است که بر ذمه مسلی آمده است. مثال واضح‌تری را عرض بکنم، اگه مثلا ذمه مسلی مشتغل باشد به حقوق الناس، ربطی به صحت نمازش ندارد. اگه نماز بخواند چون ذمه‌اش مشتغل است به حق دیگری، نمازش جایز نیست، نمازش واجبه و نمازش صحیح هم هست. فرع دومی که سید در رضوان الله علیه ذکر کرده است این است که اگر شیعی در این لباس مسلی مستحق غیر باشد، غیر استحقاق در این لباس نسبت به شیعی پیدا کرده است، مثل اینکه حالا مرحوم سید صورت اجبار و صورت اختیار را یک جور قرار داده که حالا بحث باید بکنیم که این یک جور نیست، تفاوت دارد. می فهمد اگر کسی را مجبور کنند یا اجیر کنند برای خیاطت صبح، میگه آقای لباسی برای ما بدوز، یا بالاجبار، یا اینکه نه اصلا او را اجیر کرده است و او مستاجر شده است، یعنی این آقای صاحب لباس مستاجر است، اون خیاط اجیر. در اینجا ولی نخهای خیاطت چه در فرض اجبار چه در فرض استیجار، نخ مال خیاط است. فرض اولی این بود که نخ هم مال خود صاحب لباس بود، نخها مال آقای عامل هست. در اینجا سید رضوان الله علیه فرق میگذارد، میگه این نخهایی که مال اون به اصطلاح خیاط هست دو صورت دارد. یک وقت است که این نخ دیگه قابل برگشت به حال اولی نیست، یعنی نمیشه اون نخها را باز کرد و دوباره استفاده کرد. این نخ جوری دوخته شده مثل این خیاطت های فعلی که اگه بخوان نخ رو باز بکنن اصلا کلن تلف شده، یعنی این نخ باز بشه قابلیت استفاده اصلا نده، جز آشغال محسوب می شود. یه وقت اینجوره، یک وقت است که نه، قابلیت فتق و باز کردن رو دارد، می توانن اون نخ رو در بیارن. مثلا اگه با دست دوخته باشد خب راحت به اثر اون آخر ور می داره و نخ رو می کشه بیرون دیگه. به هر حال پس بنابراین دو صورت فرض کرده سید، اگر در حکم تلف باشد و تالف، در اینجا فرمودن نماز درست است، فقط ذمه این آقا مشتغل است هم به مزد هم به پول اون نخها. ذمه این آقای صاحب لباس اشتغال به این پیدا کرده و این اشتغال ذمه او مانع از جواز صلات در چنین لباسی نخواهد بود، پس صحت جواز و جواز صلات در این لباس برای این آقا محفوظ می شود. و اما اگر نه، اینش می شود باقی بماند و می شود اگر باز کنند در بیارد و به هر حال باز قابل استفاده باشد، در اینجا نماز خواندنش اشکال دارد، باید اگر میخواد نماز بخواند اون نخها را باید خارج کند، چون ملک غیر هست و مال غیر هست. این ظاهر بیان مرحوم سید است که فرق گذاشتن بین این که این خیوط در حکم تلف باشد یا اینکه خیوط سالم و محفوظ باشد و تلف شده محسوب نشود. بعضی از بزرگان بر فرمایش سید در اینجا و تفصیلی که سید داده است اشکال کردند و اون این است که در فرض دوم که خیوط را قابل استفاده است میشه بیرون بیارن و در حکم تلف نباشد، خب با سید موافقن، بله اشکالی ندارد و نماز در اینجا جایز نیست. و چرا؟ چون مال غصبی در این لباس قرار گرفته است، اون خیوط ولو اینکه یک مقدار کم هم باشد چون مال غیر هست در لباس این مسلیس اشکال دارد و نماز خواندن در اینجا جایز نیست. و اما در فرض اول که خیط اگر در حد تلف باشد و به عنوان تلف شده محسوب بشود و قابلیت این که دوباره برگردانن به حالت اولی ندارد، بخوام باز کنن، تمام اون خیط قطعه قطعه می شود و به درد نمی خورد. در این فرض که سید قائل به جواز صلات شده است، این رای مورد اشکال قرار دادن. اختلاف نظر این بعض المحققین با مرحوم سید در فرضی است که اون خیوط در حکم تلف باشد، اینجا اختلاف نظر دارن. می فرمایند در اینجا ما دو تا مطلب داریم در بحث معاملات مطرح شده است که بین مالیت و ملکیت تفاوت است. مالیت یعنی چیزی که ارزش دارد، از نظر عرف بازار میگن آقا براش مردم پول میدن، اینی میگن مالیت. مثلا فرض کنین یک من گندم، یک کیلو گندم، نصف کیلو گندم، اینا مالیت دارد چون در ازایش پول میدن. ولی یک دانه گندم، دو دانه گندم، این مالیت نداره، کسی حاضر نیست در ازای یک دانه یا دو دانه پولی بپردازد. متوجه این؟ خب اما ملکیت دارد یا ندارد؟ قهرم ملکیت دارد، لذا ملکیت اعم از مالیت است. ممکن شیعی در ارزش خارجی ندارد ولیکن ملکیت داره. مثلا فرض کنین یک ماشین آتش گرفته و هیچی ازش نمانده. خب این ماشین آتش گرفته را حالا نگید مثلا میگه آقا ورقش و فلان، به عنوان ماشین کسی دیگه پول بهش نمیده، ارزش ماشینی ندارد. ولیکن همون یا لاستیک رو سوزوندن مثلا، این لاستیک دیگه ارزشی ندارد به عنوان یک لاستیک، ولیکن ملکیت دارد، چون همون به هر حال سوختش ممکن است به هر حال طرف بخواد یک جوری استفاده ازش بکند، ولو مال نیست اما ملک هست. پس بنابراین ملکیت اعم از مالیت است. حالا در باب خیوط هم همین حرف رو زدن که آقا خیوط درست است که الان اگر بخوان باز کنن دیگه قطعه قطعه و نخهای تیکی تیکی است که هیچ ارزشی براش نیست و کسی پول نمی، در حکم تلف است، اما ملکیت که دارد. و میزان در جواز تصرف این است که مال غیر نباشد یا ملک غیر نباشد. چه موقعی تصرف در این لباس جایز است؟ در صورتی که ملک غیر نباشد، نه مال غیر. اگر تعبیر بکنن که مالیت داشته باشد ولی مالیتش مال غیر باشد، فرمایش مرحوم سید قابل قبوله. ولی اگر بحث این است که ملک غیر نباشد، ملک عام است از این که اون شی ارزش و به هر حال مالیتی داشته باشد یا ارزشی نداشته، خب از ارزش افتاده است اما از ملکیت که خارج نشده، چون ملک غیر هست پس خواندن نماز در این صورت هم جایز نیست، خلاف لمدعاه مرحوم سید رضوان الله علیه. پس تفاوت بین این دو صورتی را که سید در عبارت عروه خودشان ادعا فرموده اند، این قابل قبول نیست. لذا فرموده و انکان یمکن ان یقال انه یعد تالفا فیستحق مالکه قیمته خصوصا اذا لم یمکن رده به فتقه معذالک. و ولکن این احتیاط اگر سید نبود خیلی به هر حال جایی چه، ولکن مرحوم سید آخرش احتیاط میکنن، میفرمان در همین فرض لکن الاحوت ترک الصلات فیه قبل ارضاء مالک الخیط، میفرمان قبل از ارضاء مالک نماز خواندن در شدی، این احتیاط. ولیکن فتوا دادن به جواز صلات در او و این فرمایش اولشان قابل قبول نیست. بلکه اگرم میخوان بفرمایین بگن از همون اول مثلا احتیاط واجب بدن اگه فتوا نمیخوان بدن. علی حال این تفصیلی که مرحوم سید دادن که در فرض اول قائل به جواز صلات شده ان و فقط اشتغال ذمه پیدا کرده است به قیمت اون خیوط، این حرف را ما قبول نمیتاریم بکنیم. حتی بالاتر باید ادعا کرد و اون این که اگر از ملکیت هم ساقط بشود، مثلا فرض کنین عرض کردن جوری دیگه ساقط شده که حتی قابلیت این که بگن ملک هست هم ندارد، پودر شده، خاکستر شده مثلا شی اینجور، در اینجا هم اگر ملکیت هم نداشته باشد بازم نمیتونیم بگیم نماز جایز است. چرا؟ برای خاطر اینکه حق الاختصاص که دارد، لذا مثلا کوزه ای که بشکند شده یک مشت به هر حال خاک، ولی حق الاختصاصش از بین مالیت نداره، ملکیت هم میگیم برفرض نداشته باشد، درست؟ اما حق الاختصاص که میماند، اولا به این به هر حال کوزه شکسته همین مالکش هست از دیگران. خب اگر حق الاختصاص هم پیدا شد، حق هم پیدا، مثل حق الرهانه، چطور حق الرهانه مانع از جواز صلات بود و مانع از این بود که در اون لباس نماز بخواند، حق الاختصاص هم قهرن مانع است از خواندن نماز در او. پس این خیوط مالیت داشته باشد برای غیر نماز درش جایز نیست، از مالیت ساقط شده باشد ملکیت باقی بماند باز نماز خواندن در او جایز نیست خلافاً لسید. حتی اگر ملکیت هم از ملکیت هم ساقط بشود، دیگه کسی نمیگه این ملک کسی است، معذالک حق الاختصاص میاد به میدان. حق الاختصاص شبیه حق الرهان است، با وجود حق الاختصاص برای غیر حق خواندن نماز در این لباس رو باز ما نداریم. مطلب دیگری که عرض کردم در شرح عبارت سید که ایشان بین استیجار و بین اجبار فرق نگذاشتن، فرمودن و کذا لو اجبر على خياطه ثوب او استاجر ولم يؤت اجرته اذا كان الخيط له ايزان. در اینجا فرمودن خواندن نماز اشکالی ندارد. این تفصیل ندادن بین استیجار و اجبار ظاهرا بیوجه است، باید ما بین این دوتا فرق بگذاریم، زیرا صحت عقد اجاره واضح است، متوقف بر دفع اجرت نیست، به مجرد خواندن عقد اجاره عقد صحیح است و مالک یعنی مستأجر مالک عمل است و اجیر هم مالک اون اجرت هست، به مجرد عقد، به مجردی که عقد چون از عقود واجبه است، به مجرد عقدی که به عنوان عقد اجاره بین مستأجر و اجیر واقع می شود، میاد میگه آقا این لباس رو برای ما درست کن، همین که عقد اجاره رو گفتن، این عقد اجاره موجب می شود که مالک، یعنی مالک اون لباس در اینجا که مستأجر منظور هست، او می شود مالک عمل و عامل می شود مالک اجرت، به مجرد عقد لازم نیست کار رو تمام بکند. حالا اگر بعد از انجام کار یا در قراردادی که کرده بودن، هر دو قرارداد کردن، پول رو داد به او که فهوه، اگر پول رو نداد و اون کار رو انجام داد، ذمه این مستأجر مشتغل می شود به اجرت برای اجیر و عامل، ذمه شده اشتغال ذمه مانع از صحت صلات نیست. این در باب اجاره است. لذا اگر اجیر با اینکه حق فسخ دارد فسخ نکند، مادامی که فسخ نکند، لباس به تمام خصوصیاتش برای همون مستأجر و مالک خواهد بود و قهرن طبیعی است بگیم نماز این آقا در این لباس اشکالی ندارد. پس لباسی را اگه داده به خیاط، مزد خیاط را نداد و او هم فسخ نکرد اجاره را به خاطر ندادن مزد، اگه فسخ نکرد خواندن نماز در این لباس اشکالی ندارد. ولی در باب اجبار اینجوری نیست، برای خاطر اینکه در اجبار شخص از اول راضی به این عمل نیست، عملی را که انجام داده است رضایت ندارد، لذا نسبت به عمل خودش قهرن حق دارد. پس در نتیجه در اینجا اگر ما بگیم نماز جایز نباشد، لهو وجهون در باب اجبار، ولی در باب استیجار چنین وجهی ندارد مادامی که فسخ از اجیر صادر نشود. فرع سومی که مرحوم سید ذکر فرمودن این است که اگر رنگ قصبی باشد و لباس را با رنگ قصبی رنگامیزی کرده اند، سید فرموده است رنگی که در لباس قرار دادن و لباس را رنگامیزی کردن، این در حکم تلف است عرفن، و آقای غاصب ضامن بدل اوست، حالا غاصب خود رنگ رز باشد یا اینکه مالک لباس باشد. پس بنابراین رنگ برای مالکش محسوب نمی شود، پس بنابراین در این لباس جزء قصبی وجود ندارد، مثل نخ نیست، دقت دارین؟ پس جزء قصبی وجود ندارد. این بیان را فرمودن سید ابتداءن و لذا قائل شدن به جواز صلات در این لباسی که با رنگ قصبی رنگامیزی شده است. بعد فرمودن لکن لا یخلو عن اشکاله، خود سید در عبارت چون فرمودن اشکال است، اشکالش این است که برای خاطر اینکه در این موارد اون چه که مرتکز است در اذهان عقلا بر این است که قائل به تلف نیستن، نمیگن این رنگ از بین رفت، رنگ از تلف شده، یعنی رنگی که رو زمین بپاشن، اینی میگن تلف شده، ولی لباسی که رنگ آمیزی شده اصلا در حکم تلف نمیدن. لذا در عرف یک لباسی که رنگ ندارد با این لباسی که رنگ دارد، اگه یک رنگی باشد که به هر حال مرغوب است و مورد رغبت مردم است، ارزش این به اصطلاح بیشتر است از او. الان حالا یک مثال اوضحش بگم، در بعضی از وسایل نقلیه نسبت به خود رنگ با اینکه قابل تفکیک نیست امتیاز قائلن، میگن آقا این رنگ قیمتش بالاتره، اون رنگ قیمتش کمتر هست، با اینکه هر دو رنگه، ولی کن فرق اینه، یا خود اصلا خود نوع رنگ تازه. پس بنابراین اینجوری نیست که اگر چون لباس رنگامیزی شده پس در حکم تلف باشد. کی در حکم تلف قرار میده؟ پول میدن برای رنگامیزی کردن، این میگن که رنگ شده هست و آماده هم هست. پس بنابراین صرف این که چون اون رنگ را مصرف کردن و آمدن در لباس مصرف کردن، این مصرف شدن رنگ به معنای تلف شدن رنگ نیست. تلف عرف موقعی میگه که بریزن رو زمین و دیگه قابل استفاده نباشد. حتی فهم عرفی هم این چنین است. پس بنابراین در این جور موارد ما نمیتوانیم حکم به تلف بکنیم که سید ابتداعا در حکم تلف قرار دادن. بله گاهی از اوقات است که صورت شیء در خارج تغییر میکند و به خاطر این تغییر صورت ممکن است که به اصطلاح از نظر فهم و عرفی بگن این تلف شده است، ولیکن در واقع و به دقت عقلیه تلف نیست. البته میزان در اینجا تدقیق عقلی نیست، همون متفاهم عرف هست. مثل این که مثلا با هیزم قصبی آمدن آبی رو گرم کردن، خب گرما الان موجود است ولی اون هیزم از بین رفته است. گرمایی که در این آب الان وجود دارد، این گرم شدن آب به واسطه هیزم قصبی، هیزم تلف شده است دیگه با این، و حرارتش نمیتونید جدای از اون چوبها بدانید، حرارتش که جدا نیست. درست است الان حرارت در این آب قرار گرفته است، ولی این آب به واسطه مبدأ حرارتی که قصبی بوده است گرم شده، مثلا گاز قصبی باشد، برق قصبی باشد، آب رو گرم بکنن، دقت کردین؟ خب در اینجا صورت حرارت تغییر کرده است و صورت باقی نمانده است. خب در اینجا اجزایی که در آب در سابق به عنوان اجزای آب که سرد بود الان مبدل شده است به اجزای گرم، صفت گرمی در حقیقت دارد، گرما الان درش بوده، منشأ گرما حطب قصبی بوده است، منشأ گرما برق و یا گاز قصبی بوده است. خب این خودش جای بحثه، ممکنه مثلا لوله‌کشی غیر مجاز یا مثلا برق غیر مجاز گرفته باشن و با از این طریق آبگرم کنشون رو مثلا گرم بکنن. خب این بحث اینجا الان مطرحه که آیا با این آب گرمی که برق قصبی یا گاز قصبی هست اگر کسی غسل کند یا وضو بگیرد چه حکمی دارد؟ این مسئله به درد اینجا میخورد ها. نمیتونیم صرف اشتغال ذمه بگیم هست. حالا اینجا آیا در حکم اتلاف اون گاز یا اون برق هست با این کار تلف شده، عرف تلف میبینه، یا اینکه نه عرف تلف شده نمیبیند در اینجا؟ ارتکاز عقلا در اینجا برای این است که به هر حال ولو اینکه شکلش تغییر کرده است، الان به صورت گاز نیست، حرارت موجوده در این آب هست، ولی حرارت منشأش همون گاز بوده یا همون برق بوده است. این است. اما از نظر عرف این به اصطلاح تلف شده و هدر رفته نیست، میگن از این برق استفاده کرد، از این گاز استفاده کرده است و این آب به این صورت در آمده. پس انعدام نیست که عبارت مرحوم سید رضوان الله علیه دلالت دارد بر این. پس در اینجا از به صرف تغییر صورت ما نمیتوانیم ادعا بکنیم که تلف واقع شده است. مثلا یک قاشق روغن قصبی را روی برنج بریزن، این برنج روغنی شده، چرب شده دیگه. به هر حال میتونیم ما در اینجا بگیم که این چون دیگه خب ردش هم که قهرن ممکن نیست، که ما اینکه اون حرارتی که از برق قصبی یا از گاز قصبی گرفته است نمیشه برگردانن، که بگن آه حرارت برگردن، نمیشه برگردانده، نمیشه، اون حرارت مصرف شده، یه چیزی است که استفادهش به این است که او از بین بره. به هر حال از اون صورت اولش از بین. در روغنی که ریختیم خیلی واضح‌تر، این قاشق روغنی که روی برنج ریخی چجوری میشه قابل انفکاک باشد؟ نمیشه از اون تفکیک کرد و جدا کرد. پس در اینجا میتوانیم بگیم چون ردش ممکن نیست پس اکلش جائز باشد، چون ردش امکان نداره دیگه، روغنا رو چجوری میخواد جمع کنه از روی اون برنج بده به صاحبش؟ پس حالا چون ردش ممکن نیست جواز اکل دارد. در اینجا هم چون رد حرارت ممکن نیست جواز مصرف ندارد، به صرف این که ردش ممکن نیست. پس بنابراین در اینجا هم تصرف قهرن اشکال پیدا می کند و جائز نیست. پس نمازم در این چنین لباسی که با رنگ قصبی انجام شده است باید بگیم جائز نیست. شبیه همون جایی که خیوط این به اصطلاح لباس اونها قصبی بوده باشد. این حاصل فروع ثلاثه‌ای که مرحوم سید رضوان الله علیه در اینجا بیان فرمودند. فرع بعدی انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله.